بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه هفدهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در سوره مبارکه مائده آیه 91 خدای سبحان فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. شیطان فقط یه چیز میخواد، این انحصار. انما انحصار رو میرسونه، همه مباحث مربوط به شیطان توی این آیه خلاصه میشه. همه کارهایی که شیطان و شیاطین انجام میدهند توی این یک جمله خلاصه میشه. فقط میخواد بین شماها دشمنی و نفرت و کینه بندازه. یوقع بینکم العداوة والبغضاء، عرض کردم دیشب، تا اون دشمن اصلی گم بشه، دشمنهای جعلی و تقلبی. مشغول این و اون بشیم، نفرتمون متمرکز نشه روی شیطان، از این و اون بدمون بیاد. این اهل فلسفه است، اون اهل عرفان، این ضد فلسفه است، این انقلابیه، اون انقلابی نیست، این اصلاح طلبه، اون اصولگراه، این پرسپولیسیه، اون استقلالیه، این مشهدیه، اون قوچانیه، این پایین شهریه، اون بالا شهریه، این هی دسته 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 انشقاق انشقاق انشقاق، گروه گروه گروه، هی نفرت و نفرت پراکنی، از این بدمون بیاد، از اون بدمون بیاد، از اون بدمون بیاد. هر روز یکی رو سیبل کنیم، یکی رو علم کنیم با عناوین شیرین و جذاب: عدالت خواهی، انقلابیگری، انتقاد، آزادی خواهی و از این قبیل، که همه اینها هم درسته، باید هم باشه، سر جای خودش هم لازمه، ولی شیطان از اینها استفاده میکنه. اینا ابزارها و در واقع تله های شیطانه. با این عناوین تو تور میندازه، فقط هم یه چیز میخواد، میخواد این کینه و نفرت بین خودتون باشه، اینوری نیاد، اصلا بدون اینکه احساس بشه. اصلا او اگه بتونه تو گوش همه ما میگه که من اصلا نیستم، اصلا شیطانی نیست، شیطان کجا بود؟ شیطان کیه بابا؟ میخواد کلا محوش بکنه. شما هیچ تصوری از اون نداشته باشید، هیچ، که بعد بخواد نفرت و حساسیت و اینها. چون من باید حساسیت و نفرت داشته باشم، بعد پناه ببرم، بعد متوجه باشم، حواسم جمع باشه، بعد تو برنامه ریزیام دخالتش بدم که اون اینو میخواد من برعکسش عمل کنم. او از بیخ قضیه رو منتفی کرده، من اصلا نیستم. آقا دشمن کیه؟ دشمن اونه بابا، حواست به اون باشه، ببین به چی میگه. این از تو بدش میاد، اون به توهین کرده، این داره زیرا به تو میزنه، این داره فلان میکنه. خیلی در قرآن لطایف عجیب و غریبی داریم که رو اینها کار نمیشه. حضرت یوسف بعد این همه داستان که درست شد سرش، سالها آقا ما اگه بودیم چی کار میکردیم؟ شوخی نیست این قضایی که سر از یوسف اومد. برادرها پاشن اینجور دست و پاتو بگیرن پرتت کنن تو چاه، 11 تا برادر، حالا یکیشون مخالف بوده، بعد پیرنه تو رو بردارن خونی کنن ببرن برای پدرت، بگن اینو گرگ خورد، حالا البته گرگ خوبی بوده که آدم رو خورده پوستشو توف کرده، مثلا این هم جالبه دیگه در نوع خودش که احتمالا قبلش باز کرده لباسشو در رو برده قشنگ گذاشته کنار بعد خورده. حالا بندگان خدا مغزشون به اینجا ها نمیکشی تو برنامه ریزی هاشون اینا رو لحاظ کنه. و سالهای سال تو تبدیل میشی به یک برده، میفروشنت، بعد میبرن کلفتی میکنی، بعد بقیه این داستانایی که پیش میاد و میره و میره و بعد سالها زندان و حبس و همش از سر این حسادت و پلشتی چهار تا آدمی که چشم دیدن ندارن. ببینید چقدر این عجایب توی این داستان و در این آیات قرآنه. خدا کنه به حق این شبها، به حق این مجالس، اینها در بنده گوینده، در بنده و امثال بنده اینها نهادی نوشه. بعد همه این ماجرا وقتی برادر اومدن قضایا تموم شد آخر آخر، اول اینکه برو نیاورد هست یوسف، اینا خودشون اومدن عذرخواهی کردن، تا آخرم یک کلمه به اینا نگفت، فقط یادشون انداخت که شما برادری داشتین چی شد. اینا وقتی افتادن به پای حضرت یوسف و گفتن پشیمونیم و ناراحتیم و غلط کردیم و اینا، حضرت یوسف چی فهمون؟ فهمون لا تثریب علیکم الیوم. اصلا این حرفا بزن که این شیطون بود بین من و شما خراب کاری که کی تو اینجور وقتا مقصر رو شیطون میبینه؟ کی نشو میذاره رو شیطون؟ کی طرف دعوا شیطونه؟ شیطون چیه بابا؟ این فلان فلان شده، ما رو انداختن تو چاه بدبخت کردن، حالا الان دیگه 30 سال من رو بدبخت کردین، میدونی من کجا رفتم؟ میدونی من چند سال حبس بودم؟ لا تثریب علیکم الیوم. اصلا من هیچ ناراحتی، تثریب یعنی دلچرکینی، هیچ دلچرکینی با شما ندارم. میگن لای نفی جنس دیگه، لا تثریب علیکم الیوم، هیچ دلچرکینی با شما ندارم، این شیطون پدر سوخته بود بین من و شما تحریک کرد. قرآن میخواد ما این شکلی بشیم. ببینید چقدر معضلات اجتماعی حل میشه با این قضایا، چقدر گسست های اجتماعی حل میشه با این قضایا. به قول اون دوست ما میگفت اینها زیستشون در شکافه، میگفت مثل میکروبایی که توی این شکاف های کاشی ها رشد میکنن. شما تو سرویس بهداشتی نگاه کنید، میکروب ها تو اون شکاف های کاشی ها رشد میکنن، شیاطین همیشه تو شکاف رخنه میکنن، سرمایه گذاریشون رو شکاف هاست، رو تفاوت هاست، اختلافات. اختلافات هم که طبیعیه، اصلا باید باشه، ضرورت زندگیه. این یه جور فکر میکنه، اون یه جور دیگه فکر میکنه، این یکی دوست داره، یکی دیگر رو دوست داره، این از سخنی یکی خوشش میاد، از سخنی یکی دیگه، این روایت رو یه جور میفهمه، اون یه جور دیگه. این همه ما اختلاف نظر بین علما داریم، یه روایت یه مطلب رو میذارن، این یه چیز میفهمه، اون یه چیز دیگه میفهمه، هر دو تا دست هم دیگر هم بوس میکنن. یه عکسی هست خیلی صحنه بسیار دیدنی است، حالا شاید دیده باشید، اگه ندیدید الان نه، الان سرچ نکنید، بعد جلسه سرچ بکنید ببینید، الان سرچ کنید بعد هم ممکن چیزای دیگه بیاد و تا آخر جلسه مشغول سرچ میشید. یه عکسی هست مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، روح شاد باشه ان شاء الله، این مرد بزرگ و نازنین، ایشون بستری بود در بیمارستان، آیت الله مکارم شیرازی خدا بهشون طول عمر بده، ایشون رفته بودن عیادت آیت الله انصاری شیرازی. عکسش هست، آیت الله مکارم بالای تخت آیت الله انصاری شیرازی، آیت الله انصاری شیرازی دست ایشون رو گرفته رو بوس میکنه. خب شما بدونید این دو نفر چقدر اختلاف نظر دارن تو مسائل، اصلا از دیدن اینها تو یه قاب تعجب میکنید. آیت الله انصاری شیرازی مدرس درجه یک فلسفه‌ای بود که آقای مکارم شیرازی به شدت باش مخالفه، ایشون قائل به وحدت وجود بود، که آیه مکارم شیرازی گفتن قائلین به وحدت وجود فلان. این اصلا استاد تمام این قضایا بود، ایشون هم استاد تمام مخالفت با این قضایاست، یعنی یه ذره دو ذره اختلاف نیست، 180 درجه با هم مسیرشون فرق میکنه. آقای انصاری شیرازی اصلا فازش کلن فاز عرفانی، آقای مکارم مثلا به شدت تا حد با خیلی از حالا شما فکر نکنید شده این ضد عرفان و این حرف هست، نه فاز ایشون فاز متفاوتیست بر اساس آیات و روایات هم هست. این بزرگوار اومده عیادت اون بزرگوار، اون بزرگوار داره دست ایشونو میبوزه، بعد مثلا ما ها میگیم این پرچم اینجا نباشه، اون میگه اونجا باشه، دعوا میشه تا 3 سال به هم سلام نمیکنیم. ما با هم اختلافات جدی داریم، از اون روزی شروع شد که من گفتم پرچم اینجا نباشه، حالا اینجا باشه یا نباشه، حالا یه چیزی گفتی، آیا قرآن مگه، حالا مگه فهم تو وحی منزل با پیغمبر اکرمش این شکلی برخورد نمی که تو جنگ مشورت میگرف از اینو؟ یکی من میگه اونجوری به جنگیم، میگه اونجوری به جنگیم، پیغمبر بررسی میگه این خوبه همینو انجام میدیم. نه ما، من تجربه دارم 3 جای دیگه کار کردم. خب حالا اینا یه مدت، اینا یه مدت، و حالا نه کلا من اصلا میدونیم نمیتونم با اینا، ما سبکمون به هم نمیخوره. خب اگه قبلش هر کی سبکش به اون یکی بخوره که کلا علی میمونه حوزش که مونده دیگه، امیران مونده حوزه کوثر تک و تنها بنده خدا، هیچ 2 نفری سبکشون به هم نمیخوره، و چی کار بکنیم حالا؟ شیطان رو همینا سرمایه گذاری میکنه، روی اختلافات، اختلاف نظر، اختلاف فهم، اختلاف نگاه، اختلاف فرهنگ. 2 تا خانواده با هم ازدواج میکنن، قطعا ما اختلاف فرهنگ داریم با هم دیگه، این باید از اول حل بشه. اصلا اون نقطه اول باید بگیم آقا ما با هم اختلاف داریم، اصلا ما نفهمیدیم تفاهم میکنم، ما نفهمیدیم. حضرت امام اصلا روز اول میفهمون بریم با هم بسازین، آیت الله حاج مشتبه تهرانی میفهمود که یعنی ایشون متمرکز بر روی عدم تفاهم های اینا موقع ازدواجشون. نگید با هم خوب و خوشید تفاهم دارید الحمدلله، با هم بسازید. اصلا ما اول حواست باشه با هم اختلاف دارید، این خانم یه جور فکر میکنه، آقای جور دیگه فکر میکنه، یه جور میفهمه، یه جور میفهمه، سوادشون، تحصیلاتشون، فرهنگشون، تا حد زیادی اعتقاداتشون، این هم چیزی شده یاد گرفتیم طلاق فلان اینجور، نه اصلا فلان، این که این همش راهکارهای شیطانه که بابا جان من، این همه گسست اجتماعی سر چیزهای بی خود. گاهی تو مشاوره ها، بنده خیلی اهل مشاوره و اینها نیستم، وقتشو ندارم، بیشتر اینم هست که سوادشو ندارم، ولی بعضی خیلی اصرار میکنن، بعضن هم حالا تو مجموعه های هستن که به ما بندن یا به رفقا و اینها، دیگه بعضی وقتا خیلی اصرار میشه، بعضی موارد دیگه دست در میره و اینها. میبینیم 2 تا خانواده به جون هم افتادن، میخوان سایه هم دیگه رو با تیر بزنن، میشین یکم بحث میکنیم، مثلا اختلاف نداره اینا با هم. مواردی بود همین اخیراً و اینا که اصلا تو همون جلسه 2 تا خانواده میخواستن با هم درگیری فیزیکی پیدا کنن که مدیریت که هم دیگه رو نزنن، بعد نشستیم خوب صحبت کردیم، آخر به اینا گفتم شما اصلا اختلاف جدی با هم ندارین، اصلا اختلاف ندارید. گفت نه آخه، گفتم خب این که طبیعیه، اونم که طبیعیه، این باید باشه، اونم باید باشه. مشکل توی مهارت عدم مدیریت اختلافه، اصلا نمیدونه وقتی با اختلاف مواجه شد باید چی کار کنه، اصلا نمیفهمه کی داره سواری میگیره از این اختلافات. یه چیزی شنیده که ما با هم اختلاف داریم، تموم شد، میفهمیم بمیریم دیگه، حالا کی با کی اختلاف داره، همدیگه رو بکشیم. انقدر اولیاء خدا با هم اختلاف نظر داشتن، اختلاف سلیقه داشتن، رهبر معظم انقلاب و حضرت امام، روح امام شاد باشه، خدا به ایشونم طول عمر با عزت بده. تو بحثای فقهی بعضی وقتا بنده تو مباحثات سر کلاس به رفقا میگم مثلا آدم احساس میکنه یه، یعنی وقتی که بحثای فقهی رو میخونه، انقدر که رهبر معظم انقلاب نقد داره به مبانی فقهی و علمی امام خمینی، آدم احساس میکنه یعنی مثلا انگار ایشون ضدیت داره با امام، بیشتر مباحثی که از امام مطرح میکنه نقد میکنه، رد میکنه. بعد شما میبینین 14 خرداد ایشون میاد سخنرانی میکنه، میفهمد فاصله، بعضیا منو با امام مقایسه میکنن، فاصله ما با امام نجومیه. آقا من کدومو باور کنیم؟ یعنی شما اینجا اینو میگی تو درس خارج که 70% مطالب امام شما رد میکنی؟ بحث اختلاف نظره. تو بحث موسیقی تو درس میفهمودن، خب امام میدونی تو بحث موسیقی یهو یه فتوای منحصر به فرد دادن، کلا مطلب خیلی خاصی بود، اواخر عمرشون هم گفتن. ایشون میفهمودن امام ما رو جمع کردن، مسئولین رده اول نظام رو، خواستن این فتوایی که اخیراً تو تأملات و بررسی دقیق‌ترشون رسیدن اینو بگن. و مثلا خب برای همه جای تعجب بود که امام مثلا تو بحث موسیقی خب کمی باز گرفته بودن برخلاف بسیاری از فقها. بعد این تو درس خارج ایشون بود، سال 88 رهبر انقلاب درس خارجشون بحث موسیقی بود. میفهمونن که امام اینو مطرح کردن برای ما. البته من تو همون جلسه هم نقد داشتم نسبت به مطلب امام، تو همون جلسه، نه بعدا، همون جلسه هم نقد داشتم مطلب امام. بنده خیلی بیشتر از اینها تو بحث موسیقی، نظرم خیلی جلوتر از اینهاست تو بحث این که مثلا بسیار از موسیقی ها رو حرام نمیدونند. گفتن اونجا امام گفتن ما هم ساکت بودیم تا سالها، که حالا بعدا ایشون رهبر شدن و استفتا و فلان و بعد نظر خودشون رو مطرح کرد. خب شما یک ذره دوگانگی نمیبینید؟ یعنی اصلا این چقدر عقلانیت و مهارت میخواد که آدم با کسی این همه اختلاف نظر داشته باشه ولی سر سوزن اختلافات اصلا بروز نداره، اصلا تغییر در نگاه او نیاورده، ذره از ارادتش کم نکرده. چقدر آدم باید شیرفهم باشه هرچی سر جای خودش ببینه مسئله اصلا تفکیک بکنه؟ اون سر جای خودش، این سر جای خودش. امام شخصیت بی نظیره، تعابیر که ایشون نمونده امام داره، آیات الله العظما حقیقی امام خمینی بود. این یه جمله است. فهمود ما با دیدن امام تازه فهمیدیم علمای بزرگ اسلام مثل علامه حلی و اینها چی بودن، کی بودن. ما با دیدن امام پیغمبر اکرم رو میدیدیم، عظمت پیغمبر رو میدیدیم. امام ما رو یاد پیغمبر مینداخت، اون نفس قدسی، اون روح حیات بخش. بعضی تعابیر دیگه هم دارن که دیگه من اونجا جلسه کشش نداشتم اگه بگم با 20 دقیقه توضیح بدم در عظمت امام خمینی. تو درس خارج هم که میان میگن امام اینو سیدون الاستاد اینو فرمودند، ولی به نظر ما مطلب بهش ایراد وارده. همه که هم علاقه هم که پیدا میکنیم دیگه من همجوری میشیم، اشکال هم داره مگه؟ بله. و فکر کنی خیلی اینا دقت میخواد. پس شیطان متمرکز بر این شکاف ها و اختلافات، زیست او در شکافه، متمرکز بر این. یرید ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء. مدیریت هم میکنه، از چیزهای مختلف استفاده میکنه برای اینکه این درگیری ها رو ایجاد کنه، که نمونه های رو عرض کردم دیشب. ما باید حواسمون جمع باشه دیگه، همه چی رو که با حلال و حرام فقهی که نباید که مثلا به مراجع بگیم بعد نگاه کنم بگم مثلا معصیت خاصی داره توش میشه. حالا مسابقه چند سالی باب شده، جوان‌ها انجام میدن، بنده نمیخوام فتوا بدم، مثلا جایگاه فتوا ندارم. اصل مسابقهش هم جذابه، حالا که اصلا دیگه میگن اصلا تو پایگاه بسیج مسابقه رو انجام میده. مسابقه چیه؟ مافیا. و تلویزیون هم که همینجور ماشاءالله دیگه، تو غیر تلویزیون هم که زن و مرد با هم دیگه میشینن مافیا بازی میکنن، اینا که اصلا دیگه خیلی خوبه، الحمدلله برکت انقلاب خیلی اتفاقات خوبی داره رقم میخوره. بعد خدمت شما عرض کنم که مثلا سوال میکنن آقا این مشکل شرعی نداره؟ خب مشکل شرعیشو که بنده کار نداره. بعضی که همونجور رسما دروغ میگن، اصلا اون که هیچی میگن مهارت بازیه و دروغ بگی. حالا به اونش کانا میگن نه، بعضی هم میگن نه ما واردیم، یه جور میگیم دروغ نشه. خب اصلا میگن بحث بنده بحث فقهی نیست، ولی اصلا ذات این مسابقه اینه. میگه از میگه دور اول باید با چی شروع کنی؟ با زن مافیایی. اینشو خیلی دوست دارم. اصلا مسابقه با این شروع میشه، میگه خب نفر اول شروع کن، به یه نفر اتهام بزن، نگاه میکنم میگه من از نفر پنجم خوشم نمیاد، به نظر این مافیاست. بعد نفر دوم، سوم، چهارم، پنجم همینجوری میچرخه. اصلا محبت میباره توی این مسابقه. شما همینجوری که پا میشید سری خرخره همه رو بجویی، 10 دقیقه با هم بازی میکنن، حالشون از هم به هم میخوره. بنده یه بار بازی کردم جاتون خالی، یعنی جای مجبورمون کردن، برمیگشتیم تو اتوبوس بودیم، تو اتوبوس نشسته بودیم، گفتم آقا چشاتو ببن شب شده. بعد شب بود که فهمیدیم خلاصه مافیاییم و اینا. حتی تازه کار بودیم، لو دادیم باختیم. بعد شهروند در اومدیم، گفتن که مثلا اینا مافیاها رو پیدا کنید و اینا. همینجور بعد به همه اتهام میزدیم، اصلا یه فضایی شد. یعنی با بعض دوستان واقعا شکراب شدیم، ما یکی دو دستم بیشتر بازی نکردیم، واقعا نفرت پیدا کردیم. یعنی از یار فروشی ها، از تهمت های علکی زدن، از دروغ دنبلا، اصلا یه چیزایی آدم احساس میکنه ابلیس نشسته چقدر فکر کرده این بازی رو طراحی کرده. یورید و انیوغ بینکم العداوت و البغضا. آقا پس شما میگی ما بازی نکنیم؟ نه عزیزم، بشین یکم فسفور بسوزون، بشین فکر کن چه مسابقه بیاری که محبت بیاره. چرا همش مسابقه ها نفرت میاره؟ و بشین فکر کنیم. بله البته در ذات مسابقه، هر مسابقه، خب آقا از سواری هم که اجازه دادن مثلا مسابقه شنا یا تیراندازی، اینا هم بالاخره یکی برنده میشه یکی بازنده میشه، اونجا ممکنه نفرت بیاد. نه اونجا نفرت نمیاد، اونجا مسابقه است. ببین برای اینکه تو به اون نتیجه برسی لازم نیست بزنی یکی رو ناکوت کنی، یکی رو پرپر کنی، تو مهارت خودتو نشون میدی، تیرتو درست میزنی، حالا یکی بهتر زده. اصل مسابقه رو که نمیخوام انکار کنی، تو بعضی چیزا اگه میخوای جلو بری باید 10 نفر دیگه رو نابود کنی که بری جلو. آخه برای چی باید نابود کنی؟ این نفرت میاره، اینا گسست اجتماعی میاره، این گسست ریشه همه بحران است، ریشه فعالیت شیطونه. معضلات اعتقادی از اینجا شروع میشه، حتی از برخی آیات قرآن فهمیده میشه. گسست اجتماعی خطرش از انحرافات اعتقادی بیشتره. نمیخواید که الان آیهشو بخونم؟ احساس میکنم خیلی درخواست میکنین. آیهش کدومه؟ کی میدونه؟ ماجرای حضرت موسی، وقتی برگشت دید اینا گوساله پرست شده. هارون چی جواب داد؟ سلام الله علیه. خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل. حرف می زدم گسست اجتماعی می شد، چند قطبی و چند دستگی می شد. دیدم لااقل همه با هم گوساله پرستن بهتر از اینه که 100 تا گروه بشه. چقدر جالب، گسست اجتماعی. البته از این حرفا دوباره شیاطین هم بلدن خوب استفاده کنن. یزید به امام حسین میگفت ببین داری اختلاف میندازی تو جامعه، گسسته اجتماعی درست میکنی، من تو رو میکشم که تو جامعه شق عصای مسلمی نشه. این تعبیر یزید، شق عصای مسلم. شیطون کلا میدونی که همه هر چی بگی چیزی داره، همه رو بلده، برای هر چی هم چیزی بشه کنار. اتحاد، آره دیگه، منم میگم آقا نهی از منکر یعنی چی؟ همه بابا هم زندگی کنیم خیلی خوبه. اصلا نهی از منکر دقیقا اختلاف میاره، مردم به جون هم میندازه، به عقاید هم احترام بذاریم، به سلایق هم احترام بذاریم. بله به عقاید هم احترام بذاریم، به سلایق هم، دست تو جیب هم قرار نکنیم دیگه. الان این کاری که تو داری میکنی، آقا من میگم من که میخوام به تو احترام بذارم، تو احترام نمیذاری. آخه من نمیخوام به زور کسی ببرم بهش، ولی تو آخه به زور من ببری جهنم، من میگم اونم نباشه دیگه. بعد خیلی از این معاصی که ما باید نهی از منکر بکنیم، معاصیه که اتفاقا خودش داره از ریشه گسست میاره، داره چند تیکه و چند پاره میکنه همه چیو. بسیار از این گناهایی که کف خیابون انجام میده خانواده رو داره به باد میده. اگه قراره به فکر این باشیم که گسست اجتماعی نیاد، و یه جوری به فکر گسست اجتماعی باشیم که باز گسست اجتماعی شکل نگیره. این که دوباره میشه همه اولی که روشن عرض بنده. این کارهایی که کف خیابو خیلی هاش میشه، اینا که داره خونوادار به جون هم میندازه. قرار شد سکوتی بکنیم که کسی به جون کسی نیفته، این که تایش همون شد که فقط سه هیچ باختیم. گفت این به اون یکی گفت این یه تومن طلب ما رو کی میدی؟ گفت طلب چیه؟ گفت من یاد نمیاد یه تومن دستی گرفته بودی. گفت شاهد داره. گفت آره فلانی و فلانی. اوورد و شهادت دادن و گفت یه تومن رو کی میدی؟ گفت آها یه تومن. خب یه تومن رو چی شد؟ من الان به تو یه تومن بدهکارم، درسته؟ گفت آره. گفت خب یعنی تو هم یه تومن از من طلبکاری، درسته؟ گفت آره. یه تومن تو از من میخوای، یه تومنم من باید به تو بدم، درسته؟ گفت آره. گفت خب پس این به اون در. گفت چی شد؟ گفت ببین یه تومن تو از من میخوای، یه تومنم من باید به تو بدم، این به اون در. گفت ببین حرفت خیلی منطقیه ها، ولی نمیدونم چرا یه تومن من وصول نمیشه. ما میگه آقا گسست اجتماعی نشه. میگه آقا پس نهی از منکر نکن. خب میگم آخه نهی از منکر نکنم باز گسست اجتماعی میشه. حرفت خیلی منطقیه ها، ولی نمیدونم چرا آخرش گسست اجتماعی میشه. تهش که آخر ما داریم میبازیم آقا. قرار چه یه کاری بکنیم انشقاق شکل نگیره. آخه تو یه گوشه کلن همه رو برشتی سوا کردی، میگه اسم پیغمبرم از آن حذف بشه، اصلا کلن بنی هاشم کلن بعد ناکد بشن، بعد حذف بشن. با چی میرن؟ با بولدوزر گرفتی رو اسلام و مسلمین و قرآن و بنی هاشم، و یه کسی به چیزی بگه میشه گسست اجتماعی. خیلی حرفت منطقی، ولی نه آخرش رو گسست اجتماعی میشه. اینا باید دقت که اینا همش فنون شیطونه. پس شیطان یک متمرکز بر چیه؟ گسست اجتماعی، عداوت و بغضا بیفته بین شما. دو و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. دوم کاری که روش متمرکزه میخواد مانع بشه از توجه به خدا و خصوصا نماز. اصل تمرکزش روی توجه به خداست. الله میفهمند که الله تعالی میفهمد بعد از ذکر الله صلات آورده، میخواسته بگه که از بین ذکر الله هم با این یه دونه کار دارم. اصلش اینه، برای اینکه ذکر الله خیلی دایرش وسیعه، ولی اون اصل کاری که تو اون اصل قضیه ذکر الله باش حاصل میشه و از دست شیطان در میری، ولو جاهای دیگه غافل باشی، جاهای دیگه ذکر الله نداشته باشی، این یه دونه رو داشته باشی حل میشه. چیه؟ نماز. ذکر الله خیلی وسیع دایرش. چون ببینیم ما چقدر ذکر داریم، دعا داریم برای وقتهای مختلف که تو دهه اول اشاره شد به بعضش. از خونه میخوای بیای بیرون، ذکر داره. سوار مرکب میخوای بشی، ذکر داره. سر سفره میخوای بشینی، ذکر داره. غذا رو میخوای بخوری، جدا ذکر داره. آب میخوای بخوری، جدا ذکر داره. ما بینش تو هر نفس ذکر داره. وقتی تموم میشه ذکر داره. حتی میخوای بشقاب رو عوض کنی، از این بشقاب خوری، از اون بشقاب میخوای برداری، ذکر جدا داره. و میدونید به همین میزان هم شیطان داره. به میزان ذکرش شیطان داره. یعنی یه شیطان مخصوص قضاه، یه شیطان حواس پرتی دیگه. این مخصوص اینه که موقع سر سفره حواس پرت کن، اون موقع بیرون اومده از خونه حواس پرت کن، اون یکی تو کلاس حواس پرت کن، اون یکی نسبت به نامحرم حواس رو جمع کنه. اونجوری هم داره، از وقتا حواس جمع میشه یه هایی. اینا کار شیاطینه، متمرکزن روی ذکر الله، ولی اصل کار تو ذکر الله نمازه. نماز یه چیز دیگه است. اینجا اگه بزنتت کارت تمامه. البته تو این ذکرهایی که عرض کردم یه ذکر عام میداره، تو همه اینها جواب میده. ذکر بسم الله، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، هر کاری میخواید وارد شید با بسم الله خدا توفیق بده انجام بدید. میخواییم بشینیم، بسم الله، بلند شیم، بسم الله، بخوابیم، بسم الله، از خواب بلند میشیم، بسم الله. این شیطان رو دفع میکنه. حالا الان یا اصطلاح بافیاشون قشنگه دیگه، حالا مثلا از یه کلمات دیگه استفاده میکنن. به زبون امروزی هایی بخواییم نمیده شیطان صحبت بکنیم و بگیم انرژی منفی. واژه امروزیه شیطان میشه انرژی منفی. انرژی منفی خیلی واژه قشنگه، اصلا خود شیطان هم دوست داره این کلمه رو، چون به کفر و ایمان اینا ربط نداره، جای میزنه میبره جزایر هاوایی اینا، قضیه رو جدی که میبره حل میشه. منبع خود انرژی منفی شیطانه. یه بحثی من هم علامه داره اینجا آورده بودم امشب بهش بپردازم، کم بوده وقت میاریم، انقدر که ماشالله ماشاللهش بشه انقدر حرف دمونه زیاده شیطون، مگه به این راحتی ها میشه از بحثش در اومد. یه بحثی علامه داره در رساله شیطان که در مجموعه رسائل ایشون، یه بحثی ایشون داره که حالا بخوام بگم این خودش یه ده دقیقه رو بی وقت میخواد، یه اشاره فقط میکنم این جمله رو داشته باشه یادگاری از علامه طباطبایی. میفهمد فقط تحقق ان المعاصی به جمیع انها، این محققه که همه گناهان با همه انهایش، هر گناهی هر جایی به هر شکلی، لا تتحقق، محقق نمیشه الا مع القفلت عن الحق. ریشه همه گناه ها چیه؟ چیه؟ قفلت از خدا و دعوال انانیه، ادعای انانیه. من اینو میگم، همه گناه ها برمیگره به قفلت و من اینو میخوام، من اینو میگم، من نظرم اینه. و تختلف و اقسام هذه الدعاوی به اختلاف اقسام الافعال، البته تو برخی گناهان این منش گنده تر و شدید تره، برخی خفیف تره، برخی قفلتش شدید تره، برخی قفلتش خفیف تره. التي هي معاصن اختلافا شديدا، خیلی معاصی با هم دیگه تفاوت دارن. فهذا هو المتحقق في مرتبتنا الطبيعيه، گناه یه جنبه دنیایی داره در عالم طبیعت، یه جنبه برزخی داره که ریشه اینیه که تو دنیا رخ میده، چون هرچی که در دنیا رخ میده معدنش و منبعش تو عالم بالاتره، تو عالم برزخه. تو عالم مثال اونی که تو عالم مثال کلیه، اینی که اینجاست جزئیه، نسبت اینا کلی و جزئیه. اذیتت نکنم، خیلی بحثای تخصصی نشه. این مثالی که بنده زیاد گفتم، الان دوستانی که با بحثا اینها ارتباط داشتن اینو زیاد شنیدن، مثال نان معمولا مثالی بوده که عرض کردم، یا مثال چوب. مثلا نان وقتی به صورت خالی به ما بگن شامل همه نونهای عالم میشه، هی باید بیاد پایین، جزئی بشه، جزئی بشه، جزئی بشه. نان سنگک، نان سنگک خوشخوشی، نان سنگک خوشخوشی داغ. بعد شما تازه میری مغازه میگی نون دارید، این نونی که میگید این کلیه یا جزئیه؟ این کلیه. نون جزئی فقط کدوم نونه؟ همونی که میدن دستت، یعنی نون مادی فقط نون جزئیه. هر چیز غیر از نون مادی چی آقا؟ کلیه. وقتی میگیم کلیه یعنی مال عالم خیاله، یعنی مال عالم مثاله. هر چی تو دنیا رخ میده جزئیه، هر گناهی که تو دنیا رخ میده جزئیه، ریشش کجاست؟ کلی، عالم مثال. اون کلی و مثالش کیه؟ شیطان. اون نانی که شامل همه نونا میشه، اون معدنی که شامل همه گناه ها میشه، شامل همه غفلت ها میشه، معدن همه غفلت هاست، اون شیطانه. هر جا یه جور جلوه میکنه با هر کسی یه طور، و اصل درگیریش هم با ذکر الله، با نوره. ذکر الله هم حالا تو هر دوره یک حقیقتی، ولی اصل ذکر الله اهل بیت امیرالمومنین، امام زمانه، امام حسینه، اینها ذکر الله، انتم ذکر الله یا نحن ذکر الله، خودشون فرمودن ما ذکر الله. یعنی هر جایی، هر طاعتی، هر عبادتی، اینا همش جزئیه دیگه، این نماز، اون نماز، حقیقت این، اون کلیش. الان این نون، نون سنگک، نون تافتون، نون لواش، یه نون بزرگی داریم بالاتر از نون مادی، یه نون فراگیری که همه نونها رو در بر میگیره، نون مطلق. یه ذکر مطلق داریم که همه ذکرهای جزئی رو در بر میگیره. اون کیه؟ اون معصومه، اون امامه. یه قفلت داریم همه این قفلت‌های جزئی رو در بر میگیره. اون کیه؟ اون شیطانه. روشن شد؟ یکم بحث تخصصی و سختی بود، ولی حالا انشالله تا حدی کمک بکنه. و درگیریش هم با همینه، درگیریش با ذکر الله. این جمله یادگاری از مرحوم علامه که میفهمد که هو هذا الموجود غیر المحسوس الذي هو مبدا و عامل المعاصی مع المبادئ الجزئیه التي لها هو الذي نسميه بالشیطان. این اسمشون داریم شیطان. این از این مطلب. حالا در مورد درگیریه با شیطان، شما هر جایی ذکر بیاری شیطان دفع میشه. بعضی ذکرها ذکرهای عامه، مثل بسم الله، مثل لا حول ولا قوت الا بالله، مثل صلوات، اینا همه ذکرهای عامه. بعضی ذکرها ذکرهای خاصه، ذکر الحمدلله ذکر عامه. اول غذا بگو بسم الله، آخرش بگو الحمدلله. بله، حالا مثلا الحمدلله الذی یطعم ولا یطعم، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. میگه آب که میبینی میرید وضو بگیری اینو بگو. نمیخواد. اما آب گفت که آب وا میکنی بگو بسم الله، وضو گرفتی بگو الحمدلله. اینا ذکر عامه. اگه اینو نگی شیطان شریک میشه تو کارات. این جای خطرناکش. این باز یه بحث دیگه است. شارک هم فی الاموال والاولاد. تو مالت شریک میشه. تو زندگی شریک میشه، تو ابدیتت شریک میشه. قاطی داره، انرژی منفی داره. ببینی اونجور که باید باشه نیست. آقا نماز میخونیم، چرا نگیدم نماز میگن تنها عن الفحشاء والمنکر میگن نماز. نماز نماز شیطان داره، قاطی داره، شریک داره، قفلت داره. تو قیافه نماز فقط انجام میدی، باطن نماز نداری که. شیطان از هم اول تو نماز تو شریکه. اگر این شراکت بره بالا کلن نماز تو بگیره که اصلا با نمازت میری جهنم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. از این نماز هیچی توجه نداری، همش سهو، همش پرت و پلاس. این اصلا نمازش مال شیطانه. اینا دیگه بحث خطرناکیه، ایناش دیگه ترسناک میشه. ذکر الله، بعد هر جا ذکر الله بیاری شیطان دفع میشه. یکی از بهترین اقسام ذکر الله برای دفع شیطان اذانه. این آقا اذان یه چیز عجیب غریبی است، خیلی چیز عجیب غریبی است. عرض کردم بخوام در موردش صحبت بکنم باید یک ساعت لااقل مفصل صحبت بکنم. اصلا اصل اذان چیه؟ امام رضا علیه السلام توی روایت مفصلی اذان رو توضیح دادن که مرحوم صدوق تو علل الشرایع نقل کرده. تک تک این اذکار اثرش چیه، خاصیتش چیه؟ ولی به صورت کلی تو روایت ما گفتن شیطان رو دفع میکنه. نماز اون ذکر اصلیه. این ذکرای خورده ریزه رو اگه نداشته باشی، نماز داشته باشی، رات میندازه. و نماز اتصال به اذان داره. اصلا نماز رو بدون اذان و اقامه گفتن یه ابتره. روایت عجیب غریبی داریم که اگه وسط نماز یادت افتاد اذان و اقامه نگفتی چیکار کنی؟ که بنده دیگه نمیتونم بخونم اونا رو. من که بحثای فقهی میشه و برید از مرجع تقلیدتون بپرسید. ولی روایت داره همونجا اذان و اقامه رو به این نحو بگو. میگه آقا رکعت دوم یادم میفته، از میفهمم اینا رو بگو جای اذان و اقامه. الله اکبر لا اله الا الله رو به این شکل بگو. چون نماز بدون اذان و اقامه انگار کمه، کمبود داره. بعد اذان رو میفهمد بلند بگو. جهر داشته باش. به میزانی که این صداش میره شعاع و فرکانس نور ایجاد میکنه و شیاطین رو دفع میکنه. و به میزانی که صدای تو به گوش ها برسه برات اجر میرسن، اجرای گفتن که اصلا دیگه نمیشه گفت. یه روایت مفصلی مرحوم صدوق تو اعمالی نقل کرده از بلال که اجر حالا اقسام مختلف اذان رو پیغمبر به بلال یاد داده بودن که بلال وقتی تعریف کرد خودش گریه میکرد. میگه منو یاد این حدیث انداختی. دو سه صفحه حدیثه، این فقط یکی دو جلسه فقط میخواد همون حدیث. یه بار از آن بگی اثرش چیه، یه سال از آن بگی چیه، 20 سال از آن بگی چیه، کلماتش چیه، ملکوت تک تک اینا رو توضیح داده. بعد از آن چیزی بود که جبرئیل برای پیغمبر آورد. وقتی جبرئیل به پیغمبر اینو یاد داد، پیغمبر سرشون تو دامن امیرالمومنین بود. بعد به امیرالمومنین تعلیم دادن، فرمودن برو به بلال یاد بده. بلال اولین کسی بود که اذان رو یاد گرفت. و تعابیری که ما در مورد اذان و مؤذن داریم. میفهمد مؤذن مستجاب الدعوه است. میفهمد آخر الزمان آدمای با جایگاه اجتماعی پایین اذان میگن، کسر شأن میدونه، در حالی که مؤذن مسجد باید بهترینشون باشه. امیرالمومنین خودش اذان میگفت در مسجد خودش، مؤذن او بود، وای مستد بلند اذان میکن. روایت بسیار عجیب غریبی در مورد شیطان و اذان داریم. میفهمد وقتی تو گوش بچه اذان میگی، بذار من روایت پیدا کنم، در مورد خود نماز که اون بازی بحث دیگریست، اون نمازش بازی چیز قوقاییست که شیطان با نماز چی کار میکن. این فلان اذانش. میفهمد پیغمبر فرمود، اینو سنداشو دیگه رفقای اهل فضل و طلبمون میدونن دیگه، علی ابن ابراهیم از پدرش، از نوفلی، از سکونی، این سندیه که فتوا میدن فقها بر اساسش. امام صادق از پیغمبر نقل کرد، من ولد له مولود. کارهایی که از بچگی به ما یاد دادن قدرشو بدونیم. تو مملکتی به دنیا اومدیم که اینا فرهنگ بوده و دارن اینا رو میزنن، میخوان از ما بگیرن. شیطان بر همه اینا برنامه داره. همین اذان ساده که در گوش بچه میگه. میفهمد هر کی بچه دار شد، فلیؤذن فی اذنه الیمنا، در گوش راستش اذان بگه، به اذان صلاح، ولیقم فی الیسرا، گوش راست اذان، گوش چپ اقامه. فانها اسمت من الشیطان الرجیم، این اسمت میاره در برابر شیطان، یه حاله از نور و انرژی دورش میندازه تا آخر عمر بسیاری از گرفتاری ها و امواج منفی رو دفع میکنه. این اسمت البته میدونی مراتب داره، اسمت که نه ای پس شد مثل امام زمان معصوم، نه آقا هر درجه یه دیگه، بعدها اگه خودش مسیر آلودگی و رفت همین هم ازش گرفته میشه. یه حاله میفت، یه امواجی میاد، میگه کسی که سوء خلق داره تو گوشش اذان بگو، شیاطین رو دفع میکنه. دیوونه، کسی که جن زده شده، مشکل این شکلی پیدا کرد، تو گوشش اذان بگو، شیاطین رو دفع میکنه. و طول بهجت برای دفع سحر میفهمدن تک تک اذانهایی که میشه تو خونه بلند اذان بگو، دفع سحر میکنه شیاطینی که برای که به شدت میترسن از این ذکر. روایات ها مطالب عجیب غریبی داریم آقا در مورد اذان و اقامه. میگم 22 صفحه فقط بنده اینجا گلچین کردم، تقریبا 100 صفحه روایت بود، 22 صفحه شو گلچین کردم اینجا آوردم که وقت نمیشه بخوام بخونم. اینقدر این مطالب عجیبه در مورد اذان. پیغمبر اکرم میفرما ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاه هربه، شیطان اذانو میشنوه، ترجمه دقیق فارسیش اینه که میگرخه، هربه، میگرخه. میفرماید که اگر این کارو بکنی تو گوش بچه اذان بگی، فانه لا یضره الشیطان ابدا، شیطان دیگه هیچ وقت بهش ضرر نمیرسونه. میفرماید اذن فی بیت، که تو خونت اذان بگو، به این اذانهای گوشی و اینا نباید اکتفا کنی، اذان بگو. شیطان که گوشی که در نمیره که، مگه ذکر میگی؟ این اصوات ذکر، توجه، کلمات، تلفظ، البته اینم به هر حال بیهیچی نیست دیگه، حالا اون که نمیخوایم مطلق بگیم، اذان خودت بگو، بلند بگو. فانه یطرد الشیطان، شیطان رو طرد میکنه. فرمود برای بچه ها خیلی خوبه، چون شیاطین با بچه ها کار داره. دیگه یه بحث، باز بحث دیگریست، بحث مفصلیست که شیاطین با بچه ها چی کار داره. شیاطین با حیوان ها هم کار داره، این باز یه بحث دیگه است، شیاطین با حیوان ها چی کار داره. عالم عجیب غریبی اینجا نشستیم، میگم همین در و دیوار و یه سیمی اینجا رد شده، همه زندگی همینه. اینقدر این عالم عجیب غریبه، تو باطن عالم عجایبیست شیطان. بعد چیزایی که فرار میاره برای شیطان. باز جای دیگه میفرماید که وقتی که اذان میگی و حالا یه بحث باز بحث دیگر در مورد اینه که ملائکه‌ای که میان با اذان، این باز یه بحث دیگه است. اصلا تنها صدایی که آسمونیا از زمینیا میشنون، بالاترین مراتب آسمان، چون اونا با صورت اعمال ما کار دارن، با این جنبه های مادی اعمال ما که کار ندارن، صورت اعمالمون اونجا میبینن. یه چیزه که این جنبه مادیشو خدای متعال اجازه داده که اینش هم برای آسمونیا دیده بشه، اونم اذانه. انقدر عظمت داره اذان. میفرماید که این روایت از امام رضا علیه السلامه، چه مشکلاتی با این قضیه حل میشه. میگه هشام ابن ابراهیم میگه که اومد خدمت امام رضا علیه السلام، شکایت کرد سقمهو، که آقا من خیلی بیمارم. ببینید چه عواملی دخالت داره توی مشکلات ما. و انه لا یولد له ولد، که آقا بچه دار نمیشم. حضرت فرمودن موقع اذان که شد، انگر فاصوته بالاذان فی منزله، موقع اذان که شد بلند تو خونه اذان بگه. میگه این کارو کردم، هم بیماریم خوب شد، هم خدا چندین بچه بهم داد، کثر ولدی، کلی بچه بهم داد. محمد ابن راشد میگه که منم یه بیماری داشتم که این خوب نمیشد، کنتو دائم الاله، یه بیماری دائمی داشته، ما انفک کمنها فی نفسی، اصلا درمون نمیشد و همه خانواده هم درگیر شده بودن. حالا چه بیماری بوده؟ میگه همه خانوادگی درگیر شده بود. الانی هر وقت اینا رو مسخره میکنن و شما بگو که الان همینا کلیپ بشه تو فضای مجازی ببین چقدر بخندن. بیا ببین چه بالا منبر میگه که بیماری دارین، عظام بگو بلند دوونه. دیگه وقتی آدم به جای اینکه با عقلش فکر کنه کلنگ بلند میکنه، دیگه بهتر از این نمیشه دیگه، یه چیز دیگه میخواد. میگه این روایتو که شنیدم، محمد ابن راشد میگه منم شروع کردم این کار انجام دادم، فاذهب الله عنی و عن عیالی العلل، خودم و همه خانوادم خوب شدیم. اذان بلند همه شیاطین رو دفع میکنه، برای اینکه نماز مادر از کاره. مادر از کار وقتی میاد، مادر غفلت ها رو میزنه. شیاطین جور و جوری که اوقات مختلف اومدن به چسبیدن، این یه ذکر قوی میخواد که اینا رو پرت کنه. ذکر کوچولو کوچولو شیاطین کوچولو کوچولو رو میزنه. اون ذکر مادری که همه رو میزنه نمازه. این اعلام عمومیش اصلا، آقا اصلا تعابیر قرآن در روایت کلا عجیبه. اون جایی که شما میری توش نماز بخونی اسمش چیه؟ محراب. یعنی چی؟ از حرب میاد. حرب یعنی چی؟ یعنی جک یعنی سلم الله من سلام کن و حرب الله من آره بکن. نمیگه برو وایسه تو اون چاله نماز بخون، میگه برو تو محراب نماز بخون، سنگره، جایی که میری نماز بخونی محل دعواست، خط مقدم، برو خط مقدم وایسه. از کجا اومدی؟ از خط مقدم. آیه تو قرآن هم میگه محراب دیگه، کلا ما دخل علیها زکریا المحراب، فقط بالا محرابا زدن، اصلا کسی کار نداره، اصلا آیه چه ربطی داره، اصلا محراب ربط نداره، فقط کلمه محراب اومده توش. میگه از چیز حضرت زکریا هر وقت میومد مریم رو تو محراب میدید، میدید یه روزی جدید اومده، مثلا بالا محراب. آدم یاد اون قضیه میفته که میگفتن برای بیمه دنبال یه جمله از امام خمینی میگشتن که یه امام نامده بیمه یه چیزی گفته باشه، گشتن گشتن چیزی پیدا کردن که آخر دیدن این جمله توش بیمه اومده، این خون سید الشهدا است که اسلام را بیمه کرده است. گویا زدن پشت دفترچه بیمه، حالا چون نقش رو نمیدونم واقعا یه اتفاق افتاده یا نه. آدم محراب یاد این میفته، چه ربطی داره اینجا دمون محراب؟ آخه محراب بله، خب کلمه میخوای بگی این تو قرآن اومده، خب خوبه. آیات دیگه هم که داری، مثلا اون که خیلی بامزه تره، یالا اون اگه بگم باز شبه براتون میفته که برای حضرت سلیمان محراب میساختن، کیا میساختن؟ اون یالا باز بحث دیگری، محاریب میساختن، محل جنگ. اینو مارش ورود به جنگ، اون مارش ورود به جنگ چیه؟ اذان. اون آژیری که میکشه داره موشک میاد، این صدا که بلند میشه اینا در میره، پدرشون در میره. روایت عجیب غریبه در مورد آثار اذان، در مورد ترس شیاطین از اذان، در مورد حضور ملائکه واسطه اذان، نور اذان. میگه یه دونه اگه اذان بگی، روایت عجیب غریب، من اذن فی سبیل الله صلاتن واحده، یه اذان بگی برای خدا، هر چی گناه تا حالا کردی بخشیده میشه، من علیه بالاسمه، خدا بهت اسمت میده، فیما بقی من عمره، از الان تا آخر عمرت یه هرز بهت دادم تو اسمت قرارت دادم، فقط موضوع باش خرابش نکن. یه اذان که میگی، تفاوت عجیب غریبیست. بله شیاطین خیلی زیادن و خیلی کار میکنن، ولی دفع شیاطین به همین راحتیه، به همین چیزای ساده که قدر نمیدونیم، به ما یاد دادن اهل بیت. این یه نمونشه، این فقط یه اذانشه. الهی ما شاء الله، ما توی روایات مطالب بسیار عجیب و غریب و جالبی در مورد اذان داریم که اگه بخوام بهش بپردازم وقت گرفته میشه، و در مورد نماز که اون دیگه باز یه بحث دیگری است که فردا شب ان شاء الله توفیق بشه عرض خواهم کرد. اذان خیلی چیز مهمیه. از امام سجاد این روایت ببین چقدر روایت عجیبه. اذان ابعاد وسیعی داره. تو مجلس یزید، اون میدونید تو شام ورق برگشت، اتفاقی تو شام رقم خورد، یزید تا قبلش اعلام قدرت و پیروزی میکرد، مجلس یزید که به پا شد ورق برگشت و تو خود شهر شام یزید رو به عنوان جنایتکار جنگی شناختن، و از فردای مجلس یزید اقیم علیه المعاتم، در شام تکیه های عزاداری برای امام حسین را افتاد، تو خود کاخ یزید مجلس روزه را افتاد. میشه فهمید یعنی چی این حرف؟ خیلی حرف سنگینه. فکر میکنین سر چی این قضیه شد؟ میدونید؟ اذان. کدوم اذان؟ امام سجاد علیه السلام اومدن سخنرانی کردن، معرفی کردن خودشونو، خودشون رو پیغمبر و امیرالمومنین معرفی کردن که من فرزند پیامبرم و فرزند امیرالمومنینم. کمالات امیرالمومنین رو گفتن. خب شهر شام نفرت داشتن از امیرالمومنین، شناختی نداشتن نسبت به امیرالمومنین. اینا حضرت به شهادت رسید، گفتن مگه علی نماز میخونده؟ یزید دید هوا پس، خیلی اوضاع به هم ریخته است، برگشت به مؤذن گفت پاشو اذان بگو. صدای آقا شنیده نشه. امام سجاد سکوت کردن، گفت الله اکبر الله اکبر. امام سجاد گفتن با همه پوست و گوشت و استخونم منم میگم الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. حضرت باز دوباره اعلام توحید کردن، نام پیامبر رو که آورد برگشت به یزید گفت اینی که اینجا شهادت دادن پیغمبره، رسول الله، جدی او جدک، این جد من بود یا جد تو؟ گفت جد تو. فهمون اینایی که اسیر گرفته کیه؟ نواهای همینه. ورق برگش تاموش با یه از شیاطین رو زد نابود که، چون فکر نکن فقط تو ملکوت کار میکنه، همینجا کار میکنه. از تو شهر شام برگش به امام سجاد یه پیره مردی گفتش که لمن القلبه. روایت بسیار جالب است. این خود این روایت کلی بحث و تحلیل میخواد. گفت حالا بگو ببینم، ما که اهل سیاست و حرفا نیستیم، سر در نمیاریم، آخرش شما بردید یا یزید؟ این جنگ پیروزیش با کی بود؟ حضرت فهمودن که موقع اذان که شد گوشتو تیز کن ببین اذان که میگن شهادت میدن به این که جد من رسول الله یا جد یزید، اون وقت میفهمی کی برد. خیلی اینا جای تحلیل داره. غلبه تو همین بود و ورق برگشت. او بسن که خودشو حامی رسول الله اینا نشون بده، شروع که مجالس به پا کردن و دستور داد تا مدینه این خانواده رو با عزت و احترام ببرن. این روزه مال دهه صفر و مال بعد از ماه صفره. امشب تقدیم میکنم، داریم نزدیک میشیم به روز اول صفر. و بنا به اون نقل اگر درست باشه که این خانواده رو 3 روز پشت در دمشق نگه داشتن در وضعی ساعت، اگر درست باشه یعنی از فردا این خانواده پشت در دمشق نگهشون داشتن، 3 روز که شهر رو عظیم ببنده آماده بشه. یزید دید نمیشه دیگه این شکلی کار کرد، مغلوب شد. من که با پیغمبر که نمیتونم در بیفتم، اذان همه اذان و نمازشون رو به پیغمبر میشناسن، منم به عنوان خلیفه پیغمبر میشناسن، من که نمیتونم به عنوان دشمن خانواده پیغمبر معرفی بشم. از این به بعد دیگه شروع کرد فقط میگفتش که این عبیدالله ملعون این نونو گذاشت تو کاسه من، اگر من خودم با حسین مواجه میشدم نمیجنگیدم، ما با هم فامیلیم، ما با هم دوستیم، من اهل بیت پیامبر رو دوست دارم، مجلس عزا به پا کنید. عزاداری کرد، دستور داد افرادی رو گذاشتن بر این کاروان که ملایمت کنن، گفت کسی حق نداره از اینجا به بعد تازیانه رو اینها بلند کنه، کسی حق نداره دست رو اینها بلند کنه، کسی حق نداره توهین به اینها بکنه، با عزت و احترام اینها رو میبرید، غذای خوب میدید، قشنگ زیر سایه استراحت کنن، شب استراحت کنن. و به امام سجادم گفت اگه درخواستی از من داری من تا 3 تا کارو برات انجام میدم. این خودش یه روزه دیگری است که فقط یه اشاره بهش میکنم که حضرت فرمودن من به تو نیازی ندارم. گفتش که نه، من دوست دارم یه کاری برات بکنم. حضرت 3 تا درخواست کردن. یکی این بود که اگر میخوای منو بکشی یه مرد امینی با این کاروان بذار که این خانواده مرد امینی بالا سرشون باشه تو مسیر برگشت به مدینه. گفت نه من نمیکشمت، خودت با اینا هست. درخواست دیگه این بود که سر مبارک پدرم رو من برگردون. گفت اینو نمیتونم انجام بدم. درخواست سوم این بود که هرچی از ما به غارت بردی به ما برگرد. گفت اینا آدمای من بردن، این من چه میدونم بخوام از تو اینا جمع کنم، زیاد بودن، چند برابر پولشو بهت میدم. که اینجا تعبیر حضرت تعبیر عجیبی سید ابن طاووس در لحوف اینو نقل کرد. حضرت فرمودن نه، ما بین اینا یه چیزی برامون خیلی ارزشمنده، به اون کار داریم. لأن فیها قلادة فاطمه، گردنبند مادرم فاطمه تو اینا بود و لباس دست دوز مادرم بود. اینایی که به غارت بردید اون برا من مهمه، بگو برگردونن اونا رو میخوام از توش سوا کنم. به هر حال هر چقدر که تونستن از این چیزایی که به غارت برده بودن به این خانواده برگردوندن. حالا شما ببین این خانواده چی بودن، چی بودن این خانواده. رسیدن مدینه، خب گوشواره ها و دستبند و گردنبند و خلخال و اونقدی که تونستن برگردوندن به این خانواده، اونا که غارت رفته بود. و توی این مسیر هم سعی کردن با اینها مدارا کنن، دیگه دست رو بچه های عبدالله بلند نکردن. البته یکی از اساتید میفهمود من محاسبه کردم بین 20 تا 30 نفر از این بچه ها و این زن ها توی این مسیر از دنیا رفتن، از کربلا تا مدینه تلف شدن جاهای مختلف. حالا به هر حال همینقدی که بودن با مدارا با مراقبت سعی کردن برسن. رسیدن مدینه، زینب کبرا جان ما به فداش، صدا زد امام سجاد را، عزیز برادرم بیا، جانم عمه جان، این بسته چیزهایی که به غارت برده بودن و برگردنده بودن رو داد به امام سجاد. فرمود این ساربان رو میبینی، اینی که مسئول این کاروان بود که همه به دستور او حرکت میکردن، به دستور او توقف میکردن، صداش بزن، هدیه بده. صدا زد، اومد. امام سجاد فرمودن این رو عمه ما مرحمت فرمودن، مرحمت فرمودن. گفت برای چی؟ این چیه؟ فرمود این همون انگشترا و دستبند و گردنبند و اینا یکی از ما به غارت رفته بود. خب باید چی کار کنیم؟ فرمود بین خودتون تقسیم کنید، به همه اینایی که ما رو تا اینجا آوردن به عنوان دستمزد بدی؟ گفت برای چی؟ فهمود عمه هم فهمود تشکر کن دیگه تازیانه نزدن، با کعبنه نزدن، دشنام ندادن، دست بلند نکردن، گیسوی بچه هامونو نکشیدن. بذار حرفمو تمام کنم، محرم داره تموم میشه. عمه جان دستمزد اونایی که اونایی که فقط فحش ندادن دستمزد دادید، اینا یه ماه دارن گریه میکنن. اینا بیتا به کربلا نزلان، اینا اربعین میخوان. اینا مشکیشونو در نیاوردن، تا آخر ماه سفرم در نمیارن، هر شب روزه، هر روز روزه، این طرف اون طرف. به خدا ما اصلا نمیتونیم دست بلند کنیم رو بچه ها. اینا روزه میشنون خودشونو میزنه. دستمزدی هم به ما بده عمه جان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام عليك.